بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. اومدن علی ابن موسی رضا علیه السلام به ایران و رفتن حضرت به مرو و قرائت اون حدیث معروف، حدیث سلسله الذهب، بیانگر اینه که ایرانی ها از هوش و عقل بالایی برخوردارن و این حکمت اومدن علی ابن موسی رضا و بعد از صدها سال شیعیان حضرت در این منطقه در ایران گسترش پیدا میکنن. مسلماً وجود بابرکت علی ابن موسی رضا در این کشور هست. از طرفی همون حالا اومدن حضرت به اینجا یک برنامه است دیگه، کارگردان این صحنه خداوند متعال و قطعاً با حکمت بوده، با تدبیر بوده، با عقلانیت بوده که حضرت ورود پیدا کردن به ایران، به مرو. و نکته دوم این که حدیث سلسله الذهب رو قرائت کردن. این حدیث که سلسله طلاییه که به پیامبر میخوره و پیامبر هم از خدا کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها انا من شروطها. هیچ امامی حتی علی ابن ابی طالب هم علیه السلام به این صراحت ولایت رو مطرح نکردن. اینکه چرا در ایران آقا این حدیث سلسله الذهب رو معرفی میکنن، این یعنی هوش و ذکاوت بالای ایرانی ها هست تو این منطقه. و در تاریخ نوشتن فقط 12,000 نفر این حدیث رو نوشتن. این که ما جلسه قبل گفتیم مسلمان ها دنبال علمن، دنبال کتابن، دنبال سوادن، از این جهت بود که فقط 12,000 نفر نوشتن این حدیث. رقم بالاییه. و حالا این مورخین عزیز ما در این تاریخ فرمودن که قدیر دوم اتفاق افتاد، یعنی پیامبر با اون صراحت علی رو به عنوان جانشینی در قدیر انتخاب کرد. اینجا دست علی ابن موسی رضا با این حدیث بالا رفتن مستقیم. هیچ امامی به این صراحت و شجاعت ولایت رو مطرح نکرده بود. معلومه که بستر آماده بود که 12,000 نفر فقط نوشتن که ببینن علی ابن موسی رضا چی میگه، اینو سریع مکتوب کنن و داشته باشن. این یعنی هوش بالای ایرانیا و عاقل بودن ایرانیا. و در آخر الزمان تو اون روایت ها هست که بیشترین فرمانده‌های امام زمان ایرانیا هستن، در قبل ظهور ایرانیا هستن و روایت داریم بعد ظهور حضرت ظهور پیدا میکنن، بازم بیشترین فرمانده‌های آقا در ظهور حضرت برای رسیدن به اون حکومت بازم ایرانیا هستن. حالا شما نمونش حاج قاسم سلیمانی رو داشته باشید و بقیه شهده عزیزم. اینا واقعا عقلای عالم هستن. حالا جالبه اینجایی که علی ابن موسی رضا الان هست، قبر شریفشون، حضرت از این مسیر عبور میکردن. مرو بودن حضرت، از این مسیر عبور میکردن که توطئه شد و حضرت رو به شهادت رسوندن. و حداقل در تاریخ نمیشن 4 جا آقا مأمون رو کمک کرد، به شدت یاریش کرد. بار چهارم مأمون دستور به قتل آقا داد. خب پس این تو این هوش و ذکاوت ایرانی شکی نیست صد به دنیا. و جلسه پیش عرض کردیم که بیشترین، یعنی اولین کسایی که دنبال علم رفتن و جونورشناسی و جامعه شناسی و هستی شناسی، اینا مسلمونا بودن. سوار کشتی شدن، اقیانوسا رو طی کردن و به اون علوم دست پیدا کردن. حالا چه بلای سر اینا اومد، نقش کلیسا و مسیحیت اینجا خیلی مهمه که مورد بحث ما نیست، ان شاء الله بعداً بهش خواهیم پرداخت. خب پس این مقدمه اول، ورود حضرت به ایران و اون شناسایی مردم ایران. دوم قرائت اون حدیث سلسله الذهب با صراحت. آقا کلم توحید هیچ راهی نداره مگر من امام رضا، به شرط و شروط انا من شروطا. اینجا قدیر دوم رخ داد با این صراحت و شجاعت. لذا باید ما امام رضا رو به اون به ولایت بشناسیم، یعنی به قدیر خم بشناسیم علی ابن موسی رضا رو. حالا میری حرم میگه امام رؤوف، حالا این رؤوف رو نمیدونم کجا آوردن و انقدر شاخص شده و معلومه که دست پشت پرده است و اهل بیت ما رو به سمت یک اساتید اخلاق صرفا میبرن و کارکرد سیاسی اجتماعی نداره. آقا امام رضا رفته ولیعهد شده، کار سیاسی بالاتر از این؟ تو از ولیعهدی امام رضا بیا صحبت کن. آقا پذیرفت بالاخره دی، حالا با حجم و فشاری که بود ولیعهدی رو پذیرفت. بعد آقا تو اون ولیعهدیش ببینید چیکارا کرده، دومی شخص دیگه، بعد مأمون حضرت دومی شخصه، رأس قدرت نشسته داره کارا رو انجام میده. و جالبه رسید مرو، اولین قدیر خم آقا جشن گرفت، لباس نو، سله میداد، هدیه میداد. خب حالا بحثم اینجاست، چون دو جلسه درباره عقلانیت صحبت میکنیم، حالا اونا از عقلشون انقدر من تعریف میکنم از ایرانی، شما خوشحال نشید انقدر میام عاقل بودن و اهل هوش و اینا، معلومه که زیاد استفاده نکردن. خب 12000 نفر داری مینویسی، امام رضا رو چیکار میکردی؟ خب یاری میکردید شما دیگه، دارم یه انم به شرط و شروط انم این شروطا، خب داره میگه دیگه، خب آقا رو یاری کن، نذارید مأمون ببره آقا رو مرو که آخرش به شهادت منجر بشه. حالا ما هم بعد 40 سال انقلاب، واقعا 40 سال یا فرصت بیشتر از این، 40 سال شما فرصت داشتید امام زمان رو بیارید، ما هم لنگه اونا. خب ما هم آقا رو نیوردیم تو این 40 سال، 40 سال فرصت کمی نیست. آره ما هم بالاخره یه دوستان بنویسیم متنای آقا رو بنویسیم، آقا سفارش کردن مثلا به شیخ مفید اینو آقا بنویسیم. آره آقا فرمودن آقا اجتماع قلوب تا نشه من نمیام، تا کار تشکیلاتی انجام ندید من نمیام، تا تو جمع نباشید من نمیام، قلب ها باید با هم، این شرط ظهوره. خب ما 40 سال فرصت داشتیم، بسم الله. بله طرف آدم خوبی، اهل نماز و نماز فرادا میخونه تا دلت بخواد، بیا نگاه کن، اصلا مسجد نمیاد. بعد عرضم خدمت شما تنهایی زیارت میره، تنهایی مزار شهدام تنهاه، این به درد آقا نمیخوره. آقا میفهمم شرط ظهور اجتماع قلوبه. خب بیا ببینم این صبر و این مزار شهده جمعی برو ببینم، یکی دیر بیاد، یکی زود بره، یکی اونجا دستشویش بگیره بره سرویس تو حالا مته. آقا من اومدم کنار شهدا، این همش دستشویی سرویس بده، تو جمع بیا ببینم، یه ذره با جمع باش ببینم، صبر تشکیلاتی، تقوای تشکیلاتی، ذره ببینم سه صدر تشکیلاتی، فردی خوبی، خوش به حالت، خوش به حال مادر کمپی، فرزندی داره ماشاءالله، ولی تو جمع، تو جمع نتونستیم جمع بشیم دیگه. ما ایراد به خودمون ها، خدا رحمت اونهای صفای حائری فرموده بودن ما هممون فرعونیم، مصر من کوچک است، یکی تو خانواده فرعونه، یکی تو هیئت فرعونه، دیکتاتور انا رب بکم الاعلا، دیدی فرعون هایی که تو هیئت از خودم دارم میگم ها. آقا دو تا هیئت رو یکی کنیم مثلا، یا کار جمعی، یه کار با عظمت برای آقا صد شهدا. انتقاد میکنه خاندوزی که اینطوری بابا به درد نمیخوره، راحت برو کنار، تو برو کنار خودش بمونه. خودم دارم میگم ها، انقدر مرد نشدیم تو جمع حظ بشیم. بعد سفارش اهل بیت همین که آقا سفر میای جمعی بیا، اینکه تشکیل خانواده بده، تو تنهایی خوبی، حالا برو زن بگیر ببینیم. بله این خانومه ایه فرهنگ دیگه، ایه خانواده دیگه، بله 40 تا خواستگاری رفته آقا نپسندیده، چی میخواییم آقا هر چی بعد حرفای خواستگاری فرمالیته است دیگه، من میخوام درس بخونم، نظرت با کار چیه؟ دختره میاد میگه اینا رو میگه دیگه. من حالا به این بچه حزب الله یا سر کلاس میگم آقا خانمت گفت شما نظر شما با درس چیه؟ تو قبول کن سواد خیلی، العلم و سلطان، بگو آقا درس خیلی. آقا میخوام کار کنم، اولا که من سه شیفت کار میکنم حاضر نیستم شما کار کنی، حالا که دوست داری کار کنی بهتره تو محیط خانوما باشه، برو کار کن خیلی خوبه دیگه، انقدرم شل نه، ایت محیط آقایون باشه چی اشکال نداره، برو پول این انقدرم شل نکن مثلا کار، بگو نه دیگه من به غیرت نمیزه، غیرت خودتو نشون بده. آره نشستن، آره حالا بعضی که فکه انقدر عقده ای با دختر ناموس مردم صحبت نکرده تو کوچا دوست پسر رفته همون شب اول خواستگاری فقط 2 ساعت نشستن، ای پدر دختر نگران، مادرت بابا اول شب اول خواستگاری پرش الان متخصصین روانشناس 20 دقیقه یه رو 20 دقیقه اونم در مباحث کلی. بعد هر زمینه از ما خواستن مسافرت، زیارت های جمعی، تشکیل خانواده جمع، این همه برای رشد ماه، برای امتحانایی که ما قراره بشیم. خب فرزن بیار آقا یه فرزن بس با کیفیت مثلا نره، دنبال دردسر نمیگرده میبینی، هم میخواد مثل بقیه. آره آقا برو رشد کن، تو میدونی با یه تک فرزندی چه خیانتی داری به بچت میکنی، چه خیانتی واقعا داری به اون بچه میکنی. خب پس یاد بگیریم تو جمع باشیم، از جمع فرار نکنیم، اختلاف سلیقه هست بله، قهر نکن، وایسا صحبت کن، جلسه بعدی رفت قهر کرد، ما قدیر اینجا راه انداختیم قدیر خون. بعد گفتم آقا من میدونستم سال بعد به ما که قدری راه انداختیم توی میدون امام رضا، بقیه ما ملحق شدن. سال بعد اتفاق دعوا شد، من دعوا خوشم میومد، آقا این اختلافات بعد بریزه بیرون، خودشو نمایان کنه، حل بشه دیگه، نگهداری یه جا بد میزنه بیرون دیگه، کشته رو دست ما میذاره. بعد همون سال بعد قدیر جلسه گذاشتیم، گفتم آقا سال بعد با همی ما، نه آقا شما اصلا فلانید، گفتم آره فلانیم، خب ضعفمون باید برطرف بشه، ما که نمیگیم معصومیم که، اومدیم اشتباه از ما بود، آقا ما غلط کردیم، ما اشتباه. سال بعد قوی تر، سال بعد اصلا به ما نگفتن، گفتم خب خدا خیرتون، کار رودوش شما، قدیر شما ببرید جلو، تنهایی میخواد ببره جلو، خب تنهایی میبره جلو، اما رشدی نیست. به کی حسادت میکنی؟ اونو بیار تو کار، جلو چشت بذارش، رشد کن، رشد کن. 5 سال پیش منو دیدی همینطوری، هم الانم که میبینی همینطوری، هیچ فرقی نکرده. 40 سال زمان کمی نیست، 40 سال ما نتونستیم اون زمانو بیاریم. معلومه که از عقلمون انقدر خوب، حالا من اول مقدمه تعریف کردم، خوبی دا باهوشید، عاقلید، اما خیلی از اون آره مونده که شما استفاده کنید. اونجا تو اون حدیث سلسلت و زب آقا داره بهش گرا میده، شما که دنبال حرفید، عاقلید، باهوشید، بگیرید من چی دارم میگم. اونا در حدی بودن که نوشتن و به دست ما رسوندن و، ولی آقا بالاخره مأمون هر کاری خواست تونست انجام بده. حالا آدم عاقل دنبال سریع ترین راه برای حل مشکل دیگه. آدم عاقل اونجا علی ابن موسی رضا داره میگه آقا عقلا سریع ترین راه برای رسیدن به توحید ولایت امامت، این اینه عقلانیت، این اینه باهوشیه. آدم عاقل دنبال سریع ترین راهه، سریع ترین راه هم امامت و ولایته، چون که شکی نیست. حالا شما نگاه کنید تو مملکت ما، خودتون حساب کتاب کنید چقدر ما در منابر، در شعر مداحیمون، در کتب درسیمون مذهبی، آموزش‌های دینیمون، در معارف اسلامی که داریم تبیین می‌کنیم، بحث امامت و ولایت مهمه، اولویت داره. چقدر الان ولایت برای همه جا افتاده؟ دیشب دیدید دیگه، آقا سوالی کرد، الان من داره صدا ضبط میشه، میترسم بگم، معلومه که حل نشده، معلومه که امر ولایت حل نشده. آدم عاقل دنبال سریع‌ترین راه میگرده برای سعادتش، برای خوشبختی دنیا آخرتش، برای تقربش، برای عبودیتش، که اونم ولایته. خب اونا باهوش بودن که حضرت این روایت رو خوند، ولی بازم بعد بالاخره خوشون امتحان شدن با این روایت، بعد به امام رجوع میکردن، به امر ولایت رجوع میکردن و امام یاری میکردن. امام زمان هم همین، یه سری کدا میده، داده، ولی اون اراده و همت بلند میخواد که امام یاری کنی. الان رفقا خیلی همین آقا بیاد برای حمایت آقا خیلی میان، ولی برای اون نحوه حکومت آقا، عدالت آقا خیلی ها نمیان. اگرم حکومت 5 ساله آقا علی ابن ابی طالب زمین خورد، بعد 5 سال مردم عدالت علی رو میخواستن، نه امامت علی رو، نه ولایت علی رو، عدالتش هم طاقت نیاوردن، اما دنبال امامت و ولایت نرفتن. آدم عاقل دنبال سریع ترین راهه. سریع ترین راه هم تو بیان علی ابن موسر رضا، کلمت لا اله الا الله حسنی و من داخل حسنی امن من عذابی، این دژ توحید، این قلعه توحید، راهش به شرطها و شروطها راه داره. انا من علی ابن موسر رضا راهشم. حالا شما نگاه کنید، کاش یه اتاقی بود ما صدای زوار امام رضا رو میشنیدیم، از امام رضا چی میخواد؟ رفت آقا گفت وام میخواد. برای شوخ آقا اومد گفت بابا برو یه حسابی حالا واسه که من پول کجا بریزم، بالاخره حسابی داشته باش. شما حرم میری از امام رضا چی میخوای؟ چقدر به امام رضا میگی من عاقلم؟ اندازه خواستت یعنی نشون میده که چقدر عاقلی. چی میخوای از امام رضا؟ چقدر امام رضا واقعا رؤوفه، چقدر مهربون، آقای عقلای ما رو میبینه، چون با خواستمون عقلمون معلوم میشه دی. همین از من میخوای پول؟ اونایی که من بابا اصلا تو نگی بهت نیدم، اونایی که حواسم بهت هست. آقا این سری رفتیم حرم عاقلانه بریم، دیسیپلین رو حفظ کنیم. حقیقت اینو برای این شکل کارم شده، واقعا یه دعاهای خوبی از امام رضا بخوایم. در روایت از الامامو انیس و رفیق، امام همدم و رفیقه، والوالد و شفیق، پدری مهربان، والاخ و شقیق، و برادر همسان، والام البرت بالوالدت الصغیر والام البرت بالولد الصغیر، مانند مادر نیکوکار به فرزند کوچکش. اینا که حله. خب اینجا من نوشتم این سری زائر، یادتون باشه دیشالله هفته بعد قسمت شد رفتیم بیان زائر امام رضا، بگید آقا این زائر عاقل منو بگید بیاد، من با این کار دارم واقعا. بخواها ما بخیل نیستیم، اونا هم که ماشاءالله اهل کرم رو میدن، ولی این خواستت بر بالا، خواستای دنیاتی که گفتی اونا که حله، اونا که میدونن میدی حواست هست به ما فلان، اما من یه همچین خواستایی دارم، کمک کن مؤثر باشم در امر ظهور. انصافا تا حالا حرم رفتین خواستی؟ ای خواستی دمت گرم. امام رضا منو جز اون 313 تا، من به کمتر از اینم قانع نمیشم. اگه پره یکی رو خط بزن اسم منو بذار، من کار ندارم. یعنی از امام رضا باید تمنای بالاترین درجه بندگی رو بخوای، تمنا کنی بالاترین درجه بندگی رو، اینو باید بخوای. حرم رفتیم خودمون عاقل نشون بدیم. امام رضا رو ما یه حساب دیگه باز کرده، بابا اومده حدیث سلسله ذهب و مستقیم سریع با شجاعت تمام بدون هیچ مقدمه ای، کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی به شرط آب و شروط انا من شروط، هیچ امامی مثل امام رضا نگفته ولایت به این صراحت. یکی از نشانه های آدم عاقل طبق این روایت و این مباحث دو سه روز ما اینه که به کمتر از ولایت قانه نیست، رضا نیست، همش به ولایت میپردازه. راه رسیدن به توحید ولایته، نماز میخونه برای تقویت ولایت، نماز شب میخونه برای ولایت. آقا نسبت بقیه اعمالو به ولایت روش کار کنیم، روش فکر کنیم. هیئت میای برای تحکیم انقلاب، برای ولایت، برای تقویت ولی خدا، دسته عزاداری 40، همش میری که امامو تقویت کنی، امامو نصرت کنی. برای چی خیریه زدید؟ برای تقویت ولی جامعه. برای چی دارالقرآن زدید؟ برای تقویت جامعه، ولی جامعه. این شما آدم عاقلی هستید. اصلا ولایت فقیه رفقا، من سری برم سر اصل بحثم، تو دین نیومده، حرفم اینه. میخوام روزای اول چی گفتم؟ گفتم اسلام عین عقلانیته، اصلا همون عقلانیته. شما بشینی، یعنی کار شما طلبه ها، حوزه علمیه بگم، کار حوزه علمیه عقلانیته، اینو یادگاری از من داشته باشید. کار حوزه علمیه، یادت مصاحبه میشدیم اول طلبگی برای چی اومدی، بعد اینو بگی، کار حوزه علمیه، خیلی حرف مهمیه، عقلانیت دستورات دینی بر مبنای آثار و فواید آنهاست. یعنی شما فواید و آثار دستورات دینی رو باید بگی در قالب عقلانیت دیگه، که بگی آقا امر و نهی الهی، بایدها نبایدها چیزی جدا از عقلانیت نیست. چجور میخوای بگی نماز چیزی غیر از عقلانیت نیست؟ آثار و فواید و برکات نماز رو میگی و طرف به عقلانیت نماز پی میبره. حالا شما به کسی جواب دادی از شما بپرسه که چرا نماز بخونی، بگی عقلم میگه؟ ما به اینجا نرسیدیم. این ضعف حوزه علمی است. رو این باید حوزه علمی، آقا عقلانی، نماز یک امر عقلانیه. بله. حالا شما من بگید آثار و برکات نمازو میشه بگید؟ ابن سینا بود میگفت من تو حل مسئله به مشکل میخوردم دو رکعت نماز میخوندم، مسئله رو جوابشو پیدا میکردم. کدومی که بچه های ما الان میخوان کنکور بدن دانشگاه امتحان، بشینه شب کنکور دو رکعت نماز بخونه؟ ولی دانشمندای ما، دانشمنده هسته‌ای ما، دیگر دانشمندای ما قطعا توسل و نماز دارن، بعد نماز یه سری دستاورد میاد سراغشون، بیا ببین شما آقا نماز واجبه بخون دیگه. خب بگو آثار و برکاتش رو برای چی بخونه. یعنی تو الان 10-20 ساله داری نماز میخونی آثار و برکاتی نداشته برات؟ بر چی داری میخونی؟ رسالت و تبلیغ برای حوزه علمیه عقلانیت دستورات دینی بر مبنای ارائه آثار و برکاته. در غیر این صورت ما نتونستیم جذب کنیم، نتونستیم جذب کنیم. رفقا برکاتی داره، خدا شاهده انشالله زنده باشیم همدیگه رو ببینیم. چند سال بعد اللحاظ روانشناسی به اینجا میرسن که این نمازا رو باید خوند. الحاضر فقط روانشناسی، اساتید دانشگاه‌های دنیا برای اینکه به یه آرامش مراجعه کننده‌هاشون رو برسونن پی خواهند برد به اینکه باید در روز 17 رکعت نماز بخونی، اینم در این زمان‌های مشخص. میرسن قبل اون که اونا برسن حوزه علمی باید بگه، چون خدا فرمود هیچ دستوری به شما ندادم مگر اینکه شما به اون دستور محتاج بودید، نیاز داشت. ما به 17 رکعت در روز نماز نیاز داریم، اینه خدا واجب نمی کرد 17 تا بخونین اول وقت نرمالی. و سید علی قاضی رحمت الله علیه فرمود بله به عالی‌ترین درجه میرسی. بعد شما آمار میگیری نمازخونای جامعه اصلا یه امر عقلان. جالبه اونایی که اهل نماز و دینن آدمای عاقلی نیستن، مردم جامعه اینطوری نگاه میکنن به این دشمن چی کار کرده، اصلا میگم جانم به این دشمن. اومده یه کلمه معادل یعنی مقابل این عقلانیت گذاشته به نام ارزش. بله اینا یه سری کارهای ارزشیه که این انجام میده، همین با کلمه ارزش زیرا به همه رو زده. خوبه اینا یه سری کارهای ارزشیه شما دارید انجام میدید برای خودتون خوبه. شما بیاید رفقا تو رو خدا نگاه کنید آثار، ببین ما چقدر نتونستیم همین نماز من دارم میگم، حالا جهاد و امر معروف نهی از منکر و تولی و تبری و اینا همه بمونه کنار، همین نمازو آثار و برکات نماز جماعت، همین روایت فقط از نماز جماعت، ولی دو تا شدید ثوابش انقدره، هفت تا شدید انقدره، 10 تا شدید. بابا این نماز جماعت که سفارش شده شما جمع شدید برکاتی داره، آثاری داره. بیا بالاتر نماز جمعه، چه آثار و برکاتی نماز جمعه. ما فقط نماز فردی خودمون رو دیدیم، یه گوشه الله اکبر، یه رول بالاتر نماز جماعت، یه رول بالاتر نماز جمعه. دشمن اینا رو داره میبینه، شما داری تریبونه، بعد ببین چیکار کردن. نماز جمعه شده ارزشی و حالا ائمه جمعه ما میان فقط اینو تقویم میخونه، روز آتش نشانی تبریک میگیم، بعد یه عده آتش نشان جلو نشستن، هفته روز نیرو انتظامی، یه عده نیرو انتظامی های پور از قدی رو نذاشتن بیاد دیگه. گفت آقا تو داری حقیقت آثار و برکات نماز جماعت رو داری میگی، ما 40 سال نذاشتیم بگی، تو میخوای بگی، خوش اومدی یالا. بعد به این آقا میگن نیا، آقای پور از قدیم میگن نیا، آقا شما برخلاف عقلانیت داری عمل میکنی. آیا این حرف آدمو پیر میکنه؟ مصلحت نیست، غیر عقلانیته. تو رو خدا بهت بیه جوون آثار و برکات سیاسی اجتماعی نمازو بگید. شما میری 17 رو که تو مسجد نماز میخونی، اون مسجده باید مواسات کنه، خیریه بزنه، بیکار رو به جوون بیکار کار بده. روایت شما مسجد میرید 8 چیز باید از مسجد دستتون بیاد. یکی آبروی مؤمن رفته تو مسجد برش گردونید. الان مسجد میری فقط آبرو میبرن. صندلی نبود تو مسجد که. ما یادمونه صندلی تو مسجد نمیدیدیم. الان اینور صندلی اینور صندلی، چند سال دیگه آره صندلی‌های وی آی پی میاد، قشنگ نگاه کنید. کلاً همیشه صندلی امام جماعت هم که قرمش میشم نمیمیره که، اونم از اونم رو صندلی نشسته، یه همایش نماز جماعت و آره 10 15 سال بعد با این وضع مساجد دیگه رخت خواب میندازن و یا علی معراج المؤمن خواب همه خواب. الان اعتکاف پیرمرده خونه نگارش نمیدونن که آقا اعتکاف آقا 3 روزه، چرا 3 روزه، چرا یه ماه نمیکنید اعتکاف ما بمونیم آره تو مسجد. خب پس رسالت حوزه علمیه عقلانیت دستورات دینی چجوری ثابت کنیم؟ آثار و فوایدشو بگو. خمس رفقا، خمس این عقلانیته. امام زمان با همین نظام خمس، نظام مالیاتی در واقع میشه امروزیش، با این نظام اقتصادی خمس دنیا رو اداره خواهد کرد. خمس رو گوشیم کنار رفتیم دنبال چیزی که غربی‌ها دارن میگن، همه رو پیامبر آورده بر مبنای عقل، ما میگیم غرب چی میگه، این کار رو باید انجام بدیم. خب اوج این دستورات دین، مفاهیم دین، خود امر ولایته. ولایت یه چیز عقلانیه، یعنی پذیرفتن ولایت رسول خدا، پذیرفتن امامت ائمه صلوات الله علیه اجمعین، این عقلانیت. چون امامت امنیت میاره، چون ولایت آرامش میاره. شما نکن نیروهای مسلح ما اصلا عددی نیستن که، ولایت فقیه که امنیت آورده. چون یه روز ولایت فقیه رو برده ببینم این امنیت رو میتونه اینو حفظ کنه. امام زمان ولایتش را می آورد، ولایت امام زمان امنیت آور است، ولایت امام زمان اقتصاد درست میکنه، ولایت امام زمان نظم و امنیت میاره. ولایت را می آورد، علم می آورد. ولایت علم را حفظ می کند، ولایت امنیت ساز است، ولایت اقتصاد را به عدالت می کشاند. این خاصیت ولایته. 20 سال پیش مقام معظم رهبری در دیدار با خبرگان رهبری، تقریبا 21 دو سال پیش، گفت خبرگان رهبری برید فواید و آثار ولایت و ولایت فقیر رو بگید. هی نشستیم اثبات کردیم، بیا برایت ثابت کنم خدا یکیست. 12 سال تو مدرسه گفتم خدا یکیست، دانشگاه رفتی گفت خدا یکیست، هی داره ثابت میکن. حوض علمیه، بیا اینجا، بیا آقا تو مشکل داری، خدا تو فکر میکنی خدا دو تا است، بیا اینجا بابا من میدونم خدا یک. آقا من کار ندارم، تو چی میگی که خدا رو میخوام برای ثابت کنم یه دونه است. بیا بشین. میری دار قرآن جایی، بیا خدا رو ثابت کنم خدا یکیست. میری هیئت آخونده ثابت میکنه خدای بابا بگه الان کسی گفت خدا دو تا است، میا پیغمبر رو برایت اثبات کنه. بابا ما پیغمبر قبول داریم، والله قبول داریم. نه بیا برات امام علی رو اثبات کنم. بابا من شیعه ام، علی رو قبول دارم. رفقا مشکل اعتقادی نیستا، بشینیم اعتقادات رو درست کنیم. ما هر جا نشستیم اثبات. والله جوانای ما همین گناهکارا که من از همشون آلوده ترم، به اینا بگه امام زمان واقعا قبول داری هست؟ میگه هست. شما دوربر جوانا هستن، واقعا کسی دیدی انکار کنه امام زمان آقا مهدی؟ تعجب میکنی یکی نمیخواد بشینی اثبات کنی. دعوا سر برکات و ثمرات ولایته. اینجا سنیا رو گوشن مقابل تشیع، هی به سنیا داری ثابت میکنی. اصلا امیرالمومنین رفت بالا، شیطون زجه ای زدا، نوچاش گفتن چی شده شیطون؟ شیطون بلا زجه دردت اومد؟ گفت پیامبر داره امروز یه کاری میکنه، کارش بگیره تا قیامت کسی معصیت خدا را نخواهد کرد. در روایت از زهرا فرمود، در آیت قرآن هست، مفسرین فرمودن لآکلوا من فوقهم و ایدیهم. اگر علی علیه السلام به خلافت میرسید، جانشین پیامبر میومد، از زهرا طبق آیات قرآن و روایت از پایین و بالا نعماتی بر مردم میریختا. ولایتی که سعادت دنیا تو میره. الان امام زمانی نیست، در پس غیبت دنیا همینه، جنگ، آشوب، امنیت نیست، دزدی، سرقت، قتل و غارت، اینا که دارید میبینید. شما بیا بگو ببینم، رو منبر به مردم، به جوانا بگو جوون اگر علی جانشین میشد این برکات و ثمرات رو داشت، فلانی شد این اتفاقات افتاد. عقلانی بگی. الان ولایت فقیه تو رو خدا اسلامیش نکنید. آقا ما یه نظریه داریم، حرفو نگاه کن، یه نظریه داریم به نام ولایت فقیه، با اسلام کاری نداریم اصلا، عقلمون میگه. نظریه داریم به نام ولایت فقیه، برخوردش با ملت، برخوردش با مردم، با اقشار مردم، با مسئولین، با سیاستمداران، برخوردش با خانواده خودش، برخوردش با بچه‌هاش، نوع سبک زندگی خودش، نوع نگاهش به دشمنا، نوع نگاهش به دوستا، تفکرش. آقا یه نظریه است، نظریه است، نگو نه به امام زمانه، ولش کن این حرفا رو. همین نظریه ولایت فقیه رو غرب داشت، هزاران سال حکومت میکرد. آقا نظریه ولایت فقیه رو، آثار و برکات ولایت فقیه رو برو به مردم فرانسه بگو، به مردم اروپا بگو. همین مردم فرانسه این که یکی دو سال شنبار ریختن بیرون، اونا هم تشنن. خب آقا تو این دولت قبول نداری، این ماکروفه رو قبول نداری، خب کی جاش میخوای بذاری؟ خب یه نظریه ولایت فقیه هست، بسم الله. و من متاسفم برای این حوزه علمیه که نتونست از ولایت فقیه عقلانی دفاع کنه. هی تو اثبات کن ولایت فقیه رو. بله آیت الله خویی، شیخ اعظم، این ولایت فقیه بوده در آقا اصلا نبوده. خوبه 40 ساله در وظیفه داره، قانون اساسی هم 5 تا بهش دستور داده، طبق اون 5 تا باید عمل کنه، سیاست های کلان جامعه رو داره برقرار میکنه. 40 سال پیش نظام کجا بوده، بعد از 40 سال به کجا رسیده، با این دشمنی که دشمنا انجام دادن داخل و بیرون، با اون منافقایی که دورش بودن، دور امام بودن و اومدن، کم کم دارید میبینید. بر چه مبنایی؟ بر مبنای تقوا، بدون هیچ دروغی، بدون هیچ غیبتی، بدون هیچ تهمتی، بدون هیچ سیاه نمایی 40 سال مملکت رو به اینجا رسونده، بدون هیچ پشت پرده‌ای. عقلانیت. تو رو خود مردم رو دعوت به اسلام نکنید، به عقلانیت کنید. اونا خودشون میفهمن اسلام چیزی غیر از عقلانیت نیست، میرن میپذیرن. آثار برکاتشو بگید آقا، آثار برکات روزه رو بگید. آقا هیئت چرا میای رفیق من؟ خدا شده عقلانی ترین کار رو داری انجام میدی. هیئتی که پر از عواطف و احساساته. ببین امام خمینی چی فرموده، میگه این روشنفکرای داخل و بیرون میدونستن چه برکات سیاسی اجتماعی داره این تجمعات مذهبی، خودشان برای امام حسین روزه میگرفتن ولی اون که قبول نداشتن. وهران دیدید یه کروبی دیروز پیروز چه منبری رفت، روزه میگیرن خودشون، میدونن چه آثار سیاسی اجتماعی داره. یزید اولین نفری بود که برای امام حسین قرآن پخش کرد تو خونه ها، عزای سید الشهدا برپا کرد. میدونن اربعین اوج عقلانیت تو این تاریخه، تو این ظلمتی که فرهنگ مدرنیته تابیده بر این دنیا، یه نوری سوسو میکنه، یه مسیری 80 کیلومتر نجف تا کربلا به نام اربعین، پیاده روی اربعین داره دنیا رو روشن میکنه. آقا میشه اینطوری زندگی کرد، سبک زندگی اربعینی. طرف آوردن پیاده روی اربعین بهش تمام دادن، اومد حساب کنه، گفت حساب شده، فردا خوابید پول جا و صبونه. او آقا حل واسه این منو برد، این چه اسلامی شما دارید، این ایثار، این گذشت، این فداکاری. مستندساز اروپایی رو آوردن پیمای اربعین، گفتن آقا یه مستند بساز برو اروپا پخش کن. گفت من برم اروپا پخش کنم، با پخش کردن همین مستند فروپاشی تمدن غرب یک سره خواهد شد. هواپرستی رو اونا تئوریزه کردن، این واقعا تو کته من نمیره، هواپرستی، لذت طلبی، اینو تئوریزه کرده مکتب، فرهنگ کل دنیا رو گرفته. بعد ما با همین دستوراتی که این عقله برگرفته از عقلانیت انسانیست، آقا نگاه کن ما نمیتونیم دفاع کنیم. عجب خیلی بده، عجب. پیامبر فرمود کسی گناهی رو ترک کنه عجب بگیرش، کاش همون گناه انجام بده، عجب بده. چرا عجب میگیریم ما؟ سابقه ما حیات هم میدین چقدره، عجبه هست دیگه. من نمازخون با غیر نمازخون نگاه همو دیدی به اون نماز نمیخونه، مثل منفور فلان، این عجبه. آقا شما وقتی آثار برکات نمازو بگی دیگه کسی عجب نمیگیرش، یه خب این آثار برکات همه برای خودمه دیگه، منت سر خدا نمیذاری داری نماز شب میخونی. وای اونایی که نماز شب میخونن اون خیلی عاقلن، خدا شاهده. آقا بین الطولین گفته بیدار بمونید، اصلا عقل اینو میپذیره؟ عقل. آقا امتحان کن دیگه، آقا امتحان کن بین الطولین بیدار باش، این که دیگه چیزی نیست که، بین الطولین بیدار باش، بعد نمازو بیدار باشید، اصلا بر عقلت افسوده میشه بین الطولین بیدار باشی. دینی که حرفم اینا دردم اینه، دینی که بر مبنای عقل و عقلانیت، کسایی که دینداری میکنن آدمای غیر عقلانی معرفی میشه، آدمای افراطی معرفی میشن، آدمای خشن، تروریست، تندرو، افراطی. و جالبه تو مملکت ما اونایی که ولایت فقیه رو قبول ندارن پوزیشن روشنفکری و یه این جنتلمن ها چسبیدن خودشون رو به این جنتلمن ها، نگاه کن آقل نگاه کن. این عاقل ماه تو استاد دانشگاه ماه، ولایت فقیه رو قبول نداره. واقعا چه برکاتی، چه آثاری ولایت فقیه داره، چرا نگفتیم؟ میدونیم ما رتبه علمیمون به کجا رسیده؟ رتبه علمی ما دستاورده انقلاب تو این 40 سال خبر داری؟ ما وابسته بودیم، ما سیم خاردار می آوردیم، ما سیم خاردار می آوردیم، وارد می کردیم. دشمن دشمنی چقدر بیشتر شده؟ یعنی ما خیلی قوی شدیم. اومده دور ایران پایگاه زده، دیگه خیلی نزدیک شده اصلا. ول نمیکنه. سند بیستی نمیدونم، نفوذ از همه جا داره میزنه. از دشمنی دشمن بفهم ما چقدر قوی شدیم. بعد جواب بدیم ها، اینا ناشکری ها، اینا کمکاری ها، اینا پایمال کردن خون شهداست. آیا این شهده عاقل ترین افرادن به خدا تو تاریخ ما؟ خدا شاهده عاقل، اصلا شهده عاقل ترین افراد عالمن، خودشونو صرف میدونن چی کردن، قیمت دادن به خودشون. انا من شروطها ولایت، امام رضا داره میگه حرم رفتی چی میخوای؟ تو این ایام شهادت امام رضا علیه السلام رفتار امام و آقا غیر از عقلانیت نیست. شما یک مورد به ما بیارید برخوردشون با دولت قبلی آقا واقعا در اوج عقلانیت. وای 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 وای، من شیفته آقا شدم برخوردش با دولت 11 و 12، اصلا محو آقا شدم. گفت دارید میرید مذاکره، تجربه رو زیر پا نذارید. من که مخالفم، خوشبین نیستم. یویون بلند شد گفت برای فضای دیپلماسی فضای خوشبینی و بدبینیه. مقام معظم رهبری از اون روزی که رئیس جمهور شدن بعد به ولایت فقیه رسیدن، تعامل با دنیا اصلا حرف آقا بود. اصلا به خاطر اسلام، به خاطر عقل و گسترش بدیم تعامل با دنیا. الان هم حرفش همینه. دولت 11 و 12 میگفت چی؟ تعامل با دنیا یعنی آمریکا. همین. ما ما میگیم آقا دنیا آمریکا نیست. آره اینا نیست. اروپا هم که اصلا ول من. اروپای خود آمریکا رو قبول ندارن. الان جالبه دارن جدا میشن. این عقلانیت. آقا 15 تا 16 تا کشور همسایه داری؟ 500 میلیون 600 میلیون جمعیته، چرا باید اقتصاد تو این کشورها 2% باشه؟ این خلاف عقلانیته. بعد داری میری مذاکره کنی، تجربه رو زیر پا نذار. عقلانیت بهش میگن عقل تجربی. من دیگه با این اصطلاح دیگه نمیخوام بگیم عقل تجربی داریم چیا داریم، اونا دیگه بماند. آقا عقل تجربی رو زیر پا نذار. امیرالمومنین ابو موسی اشعری داشت میرفت مذاکره با امراض، گفت چیکار کن؟ عقل و تجربه رو زیر پا نذار. معاویه رو میشناسی دیگه، پدرش و مادرش رو داری میبینی، ابو موسی امراض هم که میشناسی. عقل و تجربه رو زیر پا نذار. نگفت ولایت مداری هستی، دوز ولایت مداری چقدر. عقل و تجربه. رهبری برخوردش با تیم مذاکره کننده، نشست 40 سالی که آمریکا بعد عهدی کرد، تو سخنرانیاش میگفت هواپیمای مسافربری و نمیدونم واقعه فلان و فاجعه فلان و تبادل اون آدما و فلان و بهمان و این فلان تو تعهدهای قبلیش مونده، زیرش زده شما تعهد دوباره ننویسید. این نمیگید شما خوشبین هستید، شما میید با دنیا. بگو اگه مرده بره تعهدات قبلش انجام بده. تجربه، عقل و تجربه رو زیر پا نذار. رفت بالای منبر ابو موسی اشعری، برجام شدین، انگشتر در آورد، گفتم که انگشتر دارم در میارم، علی رو از خلافت عزل میکنم. بعدی امرواس بود، قرار بود بره اونم بگه همون که انگشتر در میارم معاویه رو عزل میکنم. بریم رو برجام دو. امرواس رفت بالا، او هم تو که ایشون علی رو عزل کرد، انگشتر نه توی انگشت دیگه‌اش، گفت من معاویه رو نسب می‌کنم به خلافه. ریختن تو میدون ولیعصر و انقلاب و زدن و رقصیدن، خلیفه شد معاویه. ابو موسی روش نشد برگرده کوفه، رفت مکه. دیدی بعضی دارن می‌خوان برن انگلیس یا هم مکه پناهنده نمیتونن برن، ولی اینا روشون از ابو موسی بیشتره، سرتقن موندن. آره آقا عقل اصلا نمیدونم، برو خدا عاقلانه رفتار کنید، کمک کنیم عاقلانه. شما مسجد داری میری، شما هیئت داری میری، شما دار قرآن داری، شما طلبی، عاقلانه برخورد کنی، بذار تفکر کن، تعقل کن، کم آوردی به اسلام رجوع کن، اسلام بهت گفته چیکار کن. آدم عاقلی شما رو بشناسن، به دنیا نشون بدید که مؤمنین شیعیان عاقل ترین افراد عالمه، که این هستا نه هست. کجا داری میری؟ شبان میرم هیئت عقلا. فواید و آثارش رو بگو، عقلانیتی ثابت میشه. فواید و برکات ولایت فقیه رو بگو، فواید و آثار و ثمرات نماز رو بگو، روزه رو بگو. فکر کن مثلا نماز رفق و معجونیه. امیرالمومنین گفت یا رسول الله، یه آقا از حال میرفت به حال میومد و آقا امیرالمومنین گفت آخرین حرف رو بگو. آخرین حرفایی که آقا رسول الله گفت، امام صادق علیه السلام جمع شدن، گفت به شفاعت ما نمیرسه کسی که نماز رو سبک بشمون. حرف آخرشون مهمترین حرفشونه دیگه، نماز رو. اصلا عجیبه، ما هی درباره نماز مطلب مینویسیم میخواییم چاپ کنیم، چاپ نمیکنیم. اصلا حقش ادا نشه، دوباره مطلب اضافه میکنیم. ما مقالون صدا میکنم آقا بیرون اضافه کن، آقا صبر کن دوباره. آقا اصلا دریاست نماز، نماز فرادا، نماز جماعت، نماز جمعه، نماز عید فطر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را میپرستیم، فقط تو رو میپرستیم، آمریکا رو میپرستیم، غیر تو رو نمیپرستیم. شاید یکی بپرسه آثار و برکات ولایت فقیه چی بگیم؟ آقا تو همین دولت 11 12 هم واقعا راحت بگو. اقتصاد مقاومتی اقتصاد عقلانیته. میگه وقتی رو پای خودت وای میسی، آقا میفرماد دور برش نشستم مجلس خبرگان اشتباه نکنم. میگم چرا همش به این مجلس خبرگان؟ یا رو پای خود میتونی، این پای که میتونی قوی کنی رو پاش وایسی، مال خودته، چرا تکه میدی به عصا که دیگران بهت میدن؟ اقتصاد مقاومتی عقلانیت. یا اینا هی تحریم هی فشار میارن، خونساش کنید دیگه، رو پای خودتون وایسید. آقا کارخونه میدیدید دیگه تو 23 هی یکی یکی تعطیل تعطیل تعطیل. این عقلانیت رو تو ذهنتون داشته باشید دیگه. هدیه امام رضا به ما عقلانیت ان شاء الله. انقلابی گری جدا از عقلانیت نیست، چون انقلاب برآمده از اسلام، دنبال منافع شخصی و اجتماعی شماست، نه شما بلکه کل دنیا. این انقلاب و انقلابی گری مبتنی بر عقلانیته. رأس این انقلابم دیدید دیگه، یک آدم عاقل نشسته، این عقلانیت. داشتن کار میکردن روی این انقلابی گری، دولت 11 12 هم اینا رو بدون شناسنامه میخوند، بی سواد میخوند، اینا رو جاهل میخوند، عاقل نمیدونست، با زدن این داشت انقلابو میزد. بله بعد اومدن علنا گفتن. بله اوایل انقلاب یه هیجاناتی بود، یه ارتکازاتی در بین مردم بود و احساساتی گذشت. آقا ایران باید در نظام جهانی حذف شد، در دهکده جهانی باید حذف شد، بعد در این نظم جهانی قرار گرفت. علنا اینو گفتن. بعد رهبری سالگرد امام میومد مرقد امام، امام میگفت. امام تحول آفرین بود، امام عقلانیت، امام امید آفرین بود، امام عین واقعیت بین بود. واقع بین باشیم، عقلانیت یعنی واقع بین بودن. نشانه آدم عاقل چیه؟ سریع‌ترین راه برای مشکل پیدا کنه، برای رسیدن به سعادت پیدا کنه، سریع‌ترین راه ولایته. بعد از ولایت جدا نشیم. ولایته که اقتصاد درست میکنه، ولایته که حجاب درست میکنه، ولایته که امنیت میاره، ولایته که نظم اجتماعی میاره. ولایت، ولایت. طراحی خدا رو داری؟ اینا توی منظومه ببینید، توی پک ببینید. ان شاءالله انقدر عاقل بشیم که امام زمانو بیاریم. بعضیا زیارت میرن، هیئت میرن، اما با امام زمان کاری ندارن. انقدر عاقل بشی که به کمتر از امام زمان راضی نشی. آقا رو برداری بیاری. آقا هم بیاد بهت میگه ناراحت از دستت. میگه شما میتونستید من زودتر از اینو بیارید، چرا نیاوردید؟ اینا تأخیر کمکاری ماست. تأخیر پراکندگی ماه. تأخیر گناهای ماه. گناه صرفا گناه فردی نیستا. همین عقلانیت که از عقلانیت دوری. خدای ما رو انقدر عاقل بگردان که موانع ظهور رو بتونیم برطرف کنیم و حکومت صاحب زمان رو تشکیل بدیم. آقا قرار نیست گودی قتلگاه بره. امام حسین رفت. آقا قرار نیست بره. یارایی میخواد که امام حسین رو بردارن از اون کربلا ببرن کوفه. آقا بشین رأس قدرت. شالا ببینم در رکاب امام زمان دارید شمشیر میزنید. در رکاب حضرت ها، تو جبهه حضرت. اونا که مخالفت با ائمه کردن بدونید عاقل نبودن. امام هاشم مشخص شفاف با عقل. تو رو خدا عقلانیت شب عاشورا، من نمیدونم شنیدید کسی درباره عقلانیت و شب عاشورا صحبت موزه صحبتش باشه یا نه. یاد باشه ما یه دره صحبت کنیم. عقلانیت و عاشورا، کار امام حسن عین عقلانیت بود، کار امام حسین عین عقلانیت بود، جفتش هم صلح بود. امام برای صلح، برای عقلانیت میره، برای آرامش میاد. امام کارش آرامشه، امام اصلا جنگ نمیخواد کنه. بعد امام حسین گفت آقا بذارید من برم، میرم سر حداد. آقای بهشت میفرمودن جلو آقا رو گرفتن، گفتن یا بیعت یا میکشیم، یا شمشیر یا بیعت. آقا گفت شمشیر، حیات من ذله. این عقلانیت. غیر از اینه بگه فردا ازم سوال میپرسی چرا امام حسن صلح کرد، سوالات به این سمت میره، چرا امام حسین قیام کرد. این عقلانیت. آقا من نمیفهمم صلح و شهادت امام حسین. یه ذره عاقل باش میفهمی، یه ذره ولایت رو برو، آثار و برکات ولایت. چیکار کرد امام حسن؟ چیکار کرد امام رضا علیه السلام؟ پذیرش ولیعهدی. اونا که ایراد میان چرا امام حسن صلح کرد، بعد ایراد میان چرا امام رضا ولیعهد شد. ولی چه شنید ایراد بگیه چرا امام رضا ولیعهد شد؟ آقا چرا ولیعهدی رو پذیرفت؟ اینا یه جام زهری بود دیگه. ولی به فرمایش حضرت آقا نرمش قهرمانانه بود. امام حسن نوشت میتونست معاویه بیاد کوفه رو بگیره، تموم همه جا رو گرفته بود، تمام بود. اصلا امام حسن گفت نه خیر. بعد مفاد صلح‌نامه این بود کسی حق ندارد، معاویه حق نداره خودش رو امیرالمؤمنین بداند. کاش اینا میرن مثل امام حسن مذاکره کنن. کل انرژی ما رو بتون ریختن، مذاکره برنده شدیم. 13 تا تعهد دادن، به 13 تاش هم انجام دادن، بعد منتظر تعهد اونا بودن. خب اینا عمه منم میرفت اونجا مذاکره میکرد، خب اینا برجام امضا میشد دیگه. ها آقا باشه من 13 تعهد میدم و به تو میریزم، بعد وایسیم حالا آقا یکی یکی. خب اینا هر کی میرفت مدال افتخار دادن به این، پول دادن، طلا دادن به اینا، سکه دادن به این. بعد برو میان چه دبدب کپ کپی، ما با دنیا میتونیم صحبت کنیم اینطوری. ولی نمیگه صلح امام حسن، ببین مثل امام حسن بنویس. امام نگاه کن، کسی حق ندارد، معاویه حق نداره خودش رو امیرالمومنین بگوید و مردم حق ندارن. دو، معاویه حق نداره بعد خودش یزید را خلیفه کند. سه، معاویه حق ندارد عزل و نسل کند، در عزل و نسلی باید با من حسن ابن علی مشورت کند. معاویه حق ندارد بیت المال رو تقسیم کند، بعد با من حسن ابن علی. آقا این پیروزیه، اصلا اقتداره، موضع بالا، و این تو تاریخ مونده به من و شما رسیده. امام حسین هم داشتن میکشتن تو مدینه، داشتن میکشتن، ترور میکردن، تموم میکشتن دیگه از اسلام چیزی نمیموند. امام حسین با خونی که ریخت اومد تو کربلا، طراحی رو نگاه کن، زن و بچه رو آورد، اسلامو ببین چیکار کرد. 40-30 میلیون میان دست خالی، هیچ. عاشورا 1400 سال داری آثار و برکات عاشورا رو میبینی، بعد به خلاف عقلانیته. آثار و برکات بگو ببینم الان، این مواسات و این شهدا و این شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم و این 40 و این مواسات و این برکاتی که اومد از امام حسین، معلومه که یک حرکت عقلانی بود. خدایا به ما توفیق بده از عقلمون استفاده کن. خدایا عقلمون رو برای بسترسازی و زمین سازی ظهور صاحب زمان با برکت بگردن. نثار علی ابن موسی رضا علیه السلام صلوات بفرست.